سید جمال الدین اسدآبادی مرشد میرزا رضای کرمانی ذکر شده. 26 شهریور 1359 صدام حسین بعثی قرارداد 1975 الجزایر رو پاره و ادعای تسلط کامل بر آبراه اروند کرد. به دنبال آن حکومت بعث عراق 31 شهریور 1359 تهاجم سراسری خود به خاک ایران را آغاز کرد. اما 24 مرداد 1369 صدام حسین پس از شکست 8 سال تجاوز به ایران مجبور شد مجدداً این قرارداد را بپذیره. و 22 مرداد 1332 محمد رضا پهلوی پس از برکناری محمد مصدق از نخست وزیری و انتصاب سرلشکر زاهدی به کلاردشت فرار کرد و از آنجا به همراه همسر خود ثریا با هواپیمای شخصی به بغداد رفت. با فرار شاه چیزی نمانده بود که حکومت پهلوی ساقط بشه، اما با کودتای انگلیسی 28 مرداد دوباره شاه به ایران بازگردانده شد تا این دیکتاتوری مورد حمایت آمریکا و انگلیس تا بهمن 57 در ایران باقی بماند.
پرسمان www.radiomaarif.ir.
خب تشکر میکنم از همکار عزیز و گرانقدرمون جناب علی آقای یگانه که بحث رویدادهای هفته رو بهش پرداختن. بریم سراغ سوال بعدی که یکی از عزیزان شنونده برای ما ارسال کردن. خب دوستان عزیز میدونن این روزها در آستانه اربعین سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین سلام الله علیه قرار داریم و در طریق الحسین خیلی مشتاقان و ارادتمندان امام حسین علیه السلام در حال تشرف هستن. حالا بعضی ها برنامه‌ریزی میکنن تو این روزها مشرف میشن، بعضی ها نزدیک اربعین مشرف میشن، اما یکی از اتفاقات بزرگ عالم هستی است و در جهان رخ میده. سوالی که این عزیز شنوندهمون برای ما ارسال کردن، استاد اینطوری پرسیدن که آیا پیاده روی اربعین که در سالهای اخیر الحمدلله رونق زیادی گرفته صرفا یک حرکت سیاسی است یا مبنای دینی هم دارد؟
خیلی سوال خوبی هست و این سوالات اینجوری خب یه سری موارد رو هم برای ما روشن میکنه که در ذهن برخی از مؤمنین همچنان یک تعارضی وجود داره بین امر سیاسی با امر عبادی. در حالی که درسترش و دقیقترش اینه که امر سیاسی دو گونه هست. یه امر سیاسی داریم که عبادی هم هست و یه امر سیاسی داریم که عبادی نیست، بلکه گاهی اصلا ضد عبادت خدای متعال هست. جناب آقای اسماعیلی، ما در شبان روز در نمازهایی که واجبه که بخونیم، 17 رکعت نماز واجب که میخونیم، توی این نمازهای واجب چون در رکعت اول و دوم واجب سوره حمد بخونیم، پس 10 بار واجب سوره مبارک حمد بخونیم. در سوره مبارک حمد ما یه جمله میگیم که قلب این سوره هست، میگیم ایاکه
نعبدو
هم میگیم، نمیگیم اعبدو،
جمع در واقع
جمع میاریم. خدایا ما فقط تو را عبادت میکنیم، یعنی فقط تو را عبادت میکنیم، فقط تو را بندگی میکنیم. یه مسئله اینجا وجود داره، اون مسئله اینه که عزیزان شنونده هم خوب دقت بکنن، آیا بندگی خدا قابل تقسیمه؟ مثلا میگیم که از 24 ساعت در شبانه روز، یه شبانه روز 24 ساعته دیگه، ما میگیم که بندگی خدا یعنی یه ساعتش مثلا، یعنی همون 17 رکعت نماز که ما میخونیم مثلا.
آره،
بعد بقیهش چی؟ این اگه کسی اینجوری فکر کنه این اشتباهه. ایاک نعبد، ما فقط بنده تو هستیم، فقط تو را بندگی میکنیم. حالا اینو باید یکمی من معنا کنم، فقط تو را بندگی میکنیم لوازمی داره، یعنی فقط از تو اطاعت میکنیم تو زندگیمون، فقط دستورات تو رو اجرا میکنیم. بعد تو آیه میگه تو این جهت یاکن استعین، فقط از تو کمک میخواهیم. بعد خدا انگار که بگه خب این کمک چیه، الان چه کمکی میخوایی؟ میگیم اهدنا الصراط المستقیم، این نیازی که ما داریم نیاز به هدایته. هدایت در کجا؟ در صراط مستقیم.
لحظه هم هست.
بعد صراط مستقیم رو تو سوره مبارکه یاسین میگه که همون مسیر عبودیت دوباره. و ان عبدونی هازا صراط مستقیم. شما دنبال صراط مستقیمی، دنبال حرکت در صراط مستقیمی، صراط مستقیم عبودیت منه، بندگی منه. این بندگی خدا 24 ساعت است. اینو من میخوام بگم. این اطاعت خدا 24 ساعت است. یعنی وقتی هم که میگیریم میخوابیم، خوابمون رو میتونیم تبدیل بکنیم به عبادت خدا، بندگی خدا. یا من میخوابم آرامش پیدا کنم، استراحت کنم، پاشم به وظایف خودم عمل کنم که تو خوشنود میشوی، پاشم این مسیر رو دوباره ادامه بدم. ما اینجا مسافریم، مقیم که نیستیم. حالا با این نگاه شما بیایید مثلا بحث‌های سیاسی اسلامی رو نگاه کنید. بحث سیاسی اسلامی هم بحث‌های عبادی است. یعنی کار اقتصادی شما می‌کنی، اگر بنده خدا باشی باید عبادت باشه، باید بندگی خدا باشه. ما حق نداریم خلاف دستورات خدا تو کار اقتصادیمون عمل بکنیم.
درست.
مدیریت باشه، نمیدونم تجارت باشه، سیاست باشه، یه کار بهداشتی باشه. مثلا یه کسی که در کربلا یه موکب بهداشتی زده، یه موکب نمیدونم تغذیه زده، این الان چی کار داره میکنه؟ یعنی این موکب رو زد برای چی زد؟ نمیگه که من رفتم اونجا کار آشپزخونه کردم، که میگه رفتیم خدمت کردیم برای
امام حسین، حسین کار کردم.
ببینید این میشه عبادت. منتها عبادت ما توی فرهنگ اسلامی چترش همه امور رو میگیره. مقام معظم الهبری قبل از انقلاب یک سخنرانی دارن، در اون سخنرانی وارد بحث اربعین میشن و اونجا تبیین میکنن فلسفه اربعین رو، که چطور شد که اربعین در اسلام توسط ائمه صلوات الله علیهم اجمعین مورد توجه قرار گرفت و برجسته شد. خب شما ببینید این بحث ها برای امام حسین علیه السلام توسط ائمه علیهم السلام مطرح شد،
یعنی برای سایر معصومین نداریم چنین
نشد. ببینید از جمله بحث اربعین که خب با روایت مشهور جابر و آمدن جابر و ماجرای عطیه و اینا دیگه عزیزان شنونده این رو میدونن. اونجا آقا میفرمایند که اگر حج گرد همایی جهانی همه مسلمانان هست، اربعین گرد همایی جهانی پیروان اهل بیت. یعنی شما تو اربعین جمع میشید برای اینکه بگید چرا آقامون شهید شد، ما چیکار کردیم، دشمن چیکار کرد، چرا بدعهدی اتفاق افتاد، چرا امام حسین علیه السلام تنها موند. ببینید یعنی ما هر سال تو اربعین گرد هم میاییم، قراره که اجلاس های مختلفی برگزار بکنیم. یعنی هنوز اربعین ما تا اون اربعین راهبردی فاصله داره، خیلی فاصله داره. بله. که شما اینجا کنگره های جهانی برگزار کنید در موضوعات مختلف. آیا الان ما حسینی داریم عمل میکنیم؟ آیا الان ما در برابر اقدامات ضد دینی از خودمون حساسیت نشون میدیم، واکنش نشون میدیم؟ چیکار داریم میکنیم؟ این ماجرای المپیک که اتفاق افتاد و اون تمسخری که نسبت به حضرت مسیح سلام الله علیه صورت گرفت، که خب ما هم چون حضرت رو پیامبر میدانیم واقعا محکوم میکنیم این اقدام رو. یکی از کشیشها آقای اسماعیلی، من مصاحبه شو دیدم تو صدا سیما اون پخش شد، یه حرف عجیبی زد، خیلی این حرف عجیب بود. اونجا گفت که ما مسیحیان چرا مثل گوسفند شدیم. بعد خودش توضیح داد، حالا چون او گفت من میگم، یعنی گفت که اصلا ککمون نمیگزه، حالا به تعبیر من اصلا واکنشی نشون نمیدیم به مقدسات ما توهین میکنن، به حضرت عیسی توهین کردن، بعد ما واکنش نشون نمیدیم. ببینید حالا شما گرد همایی اربعین اینه، آیا ما حسینی زندگی میکنیم؟ آیا سبک زندگی ما حسینی هست؟ من خودم که اربعین میرم به دوستان همیشه میگم نگاه کنید، تو ایران تو عراق فرقم نمیکنه، میگم شما هم حسینیان رو میتونید ببینید هم یزیدیان رو میتونید ببینید. یک کسی میاد توی همین اربعین شروع میکنه خدمت کردن، یک کسی هم مترسده میگه که آقا میدونی چیه، اربعین شده الان مردم میخوان برن مرز، ما بریم کرایه 3-4 برابر بگیریم اینا رو برسونیم. میگم ما تو عراقش هم دیدیم این رو، یعنی یه کسی یه مسیری رو مثلا یه کرایه مثلا که داشت، یک ماشین هم یک راننده میدیدی پیدا میشه 5 برابر میگه، 10 برابر میگه. خب یعنی هست این تابلو جلوی چشم ما هست. پس یک کسی ممکنه اربعین بره برگرده متحول نشه، یک کسی ممکنه اربعین بره برگرده متحول بشه. اقدام ابی عبدالله علیه السلام آقای اسماعیلی سیاسی بوده چی بوده؟ اقدام حضرت، چرا امام حسین علیه السلام حاضر نشد با یزید یزیدیان کنار بیاد؟
در واقع در خطبه‌هایشون فرمایشاتشون کاملا موضوع روشنه دیگه.
نه اصلا حضرت شهید شده، خب حضرت رو به شهادت رسوند، این که حضرت رو به شهادت رسوندن الان این چه اقدامیه؟ یعنی چرا خانواده حضرت رو به اسارت بردن، طفل 6 ماهش رو به شهادت رسوندن؟
بعضی استاد میگن که مثلا کربلا امام حسین عزاداری رو سیاسیش نکنید.
این همون بحث سیاسی است که 2 نوع سیاست داریم. یعنی یک سیاست یزیدی داریم، یک سیاست حسینی داریم، یک سیاست حسینی داریم. سیاست انواع داره، یعنی اینکه سیاسیش نکنیم اشتباهه. باید بگیم آقا الان ما زیر پرچم امام حسین علیه السلام هستیم، باید سیاستمون اسلامی باشه. ما باید در برابر طاغوت زیر پرچم امام حسین فریاد بزنیم. ما باید اینجا بیایم بگیم هیهات من نزله، آقا ما زیر بار سلطه نمی رویم، ما نسبت به جریان غزه بی تفاوت
نیستیم.
خب ولی طرف بیاد آقا من 40 شرکت میکنم، رفتم شرکت کردم. خب حالا شما بالاخره کشتار کودکان مظلوم فلسطینی رو نظرت چیه؟ نه آقا من وارد این بحثا نمیشم، بحث سیاسیه. خب نظر شما در مورد بستن مراکز اسلامی در غرب چیه؟ نه آقا من وارد این بحثا نمیشم، اینا سیاسیه. خب ببخشید امام حسین علیه السلام برای چی قیام کرد؟ امام فرمود و علی الاسلام السلام از قد بلیت الامه براء مثل یزید. آقا فاتحه اسلام داره خونده میشه، من باید قیام بکنم؟ الله کافی بود امام بیعت کنه با یزید دیگه، بیعت میکرد تموم بود دیگه، که خودش زنده میموند، به اسارت نمیرفتن زن و بچه، تازه هرچی هم میخواستن بهشون میدادن دیگه. نهضت امام حسین علیه السلام ذاتن یک نهضت دینیه، عبادی، سیاسی، اجتماعی، یعنی تمام اسلام توش هست.
دوست.
سیاست اسلامی هم جز ذات اسلامه، مبارزه با طاغوت هم جز ذات اسلامه. اصلا عبودیت بدون مبارزه با طاغوت معنا نداره. چرا؟ قرآن میگه، میگه ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما برای هر امتی پیامبر فرستادیم، یه پیام داشت، پیام این بود خدا را بندگی کنید، خدا را عبادت کنید. من همدن بندگی میگم برای اینکه بفهمیم که اون 24 ساعته است، اون
کلیست،
همه ساعت‌های زندگی ما رو در بر میگیره، هیچ ساعتی بیرون از بندگی خدا نمیمونه. بعد بلا فاصله میفرمون وشتن با طاغوت، شما اگه بندگی خدا کردید باید از طاغوت اجتناب کنید دیگه، از طاغوت‌ها اطاعت نکنید،
اونم نوع بندگیه.
بله. پس
بسیار.
این بحث اگه ما توجه داشته باشیم که خود ماهیت قیام امام حسین علیه السلام چیه؟ 40 کنگره بین المللی و جهانی پیروان اهل بیت، که البته اهل بیت سایه‌شون رو سر همه هست، اونم که میخواد اهل بیت رو بشناسه اونم میتونه بیاد، اونم که حتی یه دین دیگه ای داره میگه من میخوام با امام حسین آشنا بشم، یا بیا، معنی نداره. یعنی همه میتونن بیان،
همینطور که میان.
بله، مسلمان غیر مسلمانان همه دوست دارن بیان، میتونن بیان اینجا سر سفره نعمت الهی حاضر بشن، پیام امام حسین علیه السلام رو بشنون، متحول بشن، در برابر طاغوت های عالم قرار بگیرن و به فریاد مظلومان و محرومان و مستضعفان برسند.
خیلی ممنونم از شما جناب استاد، استفاده کردیم، بهره بردیم. سایتون مستدام باشه انشالله. امسال هم انشالله 40 با عظمت و با شکوهی رو برگزار خواهیم کرد. میلیون ها عاشق حضور پیدا میکنن در طریق الحسین. البته خب همیشه به این شکل بوده که دنیا به دنبال سانسور این موضوع بوده، یک موضوعی مثل المپیک پر از اشکالات خلاصه هم شکلی و هم دینی و چیزهای دیگه بوده، ببینید چقدر پر سر و صدا گذار میکنن، اما به موضوع غزه اصلا نمیپردازن و اون جنایت و کشتاری که در فلسطین داره انجام میشه و این حمایش بزرگی که در مسیر امام حسین علیه السلام هست، متاسفانه همیشه ازش غافلن. منتها ماهایی که در این مسیر قرار میگیریم، حتما باید یکی از اهداف و انگیزه های ما همین باشه، دفاع از مظلوم، حمایت از مظلوم، که امروز مظلوم به طریق واقعی خودش مردم فلسطین هستن، مردم غزه هستن که زیر بار استکبار جهانی و اسرائیل جنایت و برخی از کشورها دارن له میشن و ما باید ازشون حمایت بکنیم. انشالله که قبول باشه از همه عزیزانی که در این مسیر هستن و تشکر میکنم از لطف و عنایت و مرحمت شما مخاطبین عزیزی که امروز هم شنونده پرسمان انقلاب بودید. ممنون از توجه شما، التماس دعای خیر و خدا نگهدارتون.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان. دشمنم تو سنگ خاره ای، من آهنم، جان من فدای خاک پاک میهنم. مهر تو شد پیشه ام، دور از و نیز اندیشه‌ام در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما پاینده باد خاک ایران ما در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما پاینده باد خاک ایران ما
صدایی ماندگار جلوه ای از جامعه دینی
رادیو معارف دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت
نام تو بر قله جهان مظهر عشق و ایمان هر نفسم گرم نام توست پاینده ایران
ما به عزت ملتمون به شدت پایبندیم ما به پیشرفت و عظمت ملت ایران به شدت پایبندیم
نام تو بر قله جهان مظهر عشق و ایمان هر نفسم گرم نام توست پاینده ایران
مواظب باشید به افق پشت نکنید به قله پشت نکنید همیشه به سمت قله و سمت افق روشن حرکت کنید
افق روشن ما می توانیم شعاری است که جوانان و نخبگان این مرز و بوم تا رسیدن به افقی روشن به آن عینیت بخشیدند. افتتاح پالایشگاه پارس جنوبی میدان نفتی و گازی پارس جنوبی بزرگترین میدان گازی جهان است که در خلیج فارس و به صورت مشترک بین دو کشور ایران و قطر واقع شده که دارای ذخایر نفتی قابل توجهی نیز می باشد. کشور قطر با سرمایه گذاری هنگفت در صنایع نفت و گاز خود برداشت از این میدان مشترک را 10 سال زودتر از کشورمان آغاز نمود. اما جمهوری اسلامی ایران در اوضاع سخت اقتصادی و زیر سایه تحریم‌های سنگین در زمینه نفت و گاز از سال 1376 طرح توسعه پارس جنوبی را آغاز کرد و در دهه 80 شمسی با بهره برداری از فازهای مختلف پارس جنوبی موفق به بهره برداری از این میدان مشترک شد. پالایشگاه‌های گاز پارس جنوبی مجموعه ای از 14 پالایشگاه گازی است که در زمان ساخت و توسعه فازهای نخستین تنها حدود 25% از تجهیزات آن ایرانی بود. اما پالایشگاه فاز 14 پارس جنوبی که در سالهای اوج تحریم‌ها علیه صنعت نفت ایران ساخته شد، با توجه به بهره‌مندی از تجارب پیشین شرکت‌های داخلی در بخش‌های فنی، مهندسی، ساخت و اجرا، رکورددار استفاده حداکثری از توان و ظرفیت شرکت‌های ایرانی شد، به گونه‌ای که نزدیک به 70% تجهیزات این پالایشگاه از سازندگان داخلی تأمین شد و رکورد جدیدی را در این زمینه به ثبت رساند. فاز 14 پارس جنوبی که اواخر سال 1401 به بهره برداری رسید، به عنوان آخرین پالایشگاه بخش خشکی در میدان مشترک گازی پارس جنوبی شناخته می شود و سکوهای آن در فاصله 105 کیلومتری از ساحل کنگان در استان بوشهر قرار گرفتند. این فاز 44 حلقه چاه دارد که گاز تولیدی از آن با استفاده از 2 خط لوله دریایی به طول 210 کیلومتر به سمت پالایشگاه فاز 14 منتقل می شود. افتتاح پالایشگاه پارس جنوبی نماد توانایی و غرور ایرانی و نشان افتخار دیگری برای متخصصان و مهندسان پرتلاش صنعت نفت و گاز کشورمان محسوب می گردد.
سایبان پرچم سرنگمان امید سرپناه میهن بزرگمان خدا سایبان پرچم سرنگمان امید بر پناه میهن بزرگمان خدا، تازه از غرور ملی و شکوه عشق، هر چمی که در مسیر باد ها رها،
رادیو معارف تقدیم می کند
معارف یاران،
باشگاه صدای مردمی معارف یاران. هم صدا با هم روی موج مهربانی روایتگر بخشی از زندگی خود باشیم در معارف یاران.
نام خدا عز و جل ورد سر زبان ما، حضرت حق لم یزل خالق تکوین. دوستان، یاران، معارف یاران عزیز، سلام. به دور همی و باشگاه بزرگ معارف یاران رادیو معارف خوش اومدید. خوشحالیم که در خدمت شما هستیم و در کنار شما. کارهای خوب و قشنگ شما رو میشنویم، در موردش نظر میدیم و تلاش میکنیم تا شما هم جز بهترین ها باشید. اگه از حال و احوال ما هم بخواید، خوبیم چون در کنار شما. 329-551 و 329-552 با بشماره 025 تلفن روابط عمومی رادیو معارف برای اظهار نظرهای شما و گفتنی های شما. اگه بخواید عضو باشگاه بزرگ ما بشید، سری بزنید به پیام رسانه، بله، اونجا @ معارف یاران رو جستجو بکنید و به همین راحتی عضو باشگاه بشید.
رادیو معارف برگزار میکنه
باشگاه مردمی معارف یاران.
ببخشید، من میخواستم یه روز زندگی خودم رو براتون تعریف کنم. اول روزم اینطوری.
اگه شما همکار ما بودین در شبکه رادیوی معارف،
اگه شما یه تهیه کننده، یه گوینده یا اصلا یه گزارشگر بودین، چه محتوایی رو تولید میکردین؟
خب کاری نداره، فقط کافیه عضو باشگاه مردمی معارف یاران بشید. در باشگاه مردمی معارف یاران شنیده می شوید اگر روایتگر بخشی از زندگی خود باشید.
خب بریم اولین کار رو که آقای محمد ثمری برای ما ارسال کردن رو به اتفاق هم بشنویم، برگردیم در موردش نظر بدیم.
ارادتمند همه شما دوستان عزیز، من محمد ثمری هستم. یه دهه شصتی، زمانی که من در کرمانشاه به دنیا آمدم، زمان زمانی جنگ بود، دفاع مقدس، جنگ بین ایران و عراق. روزی که من به دنیا میام، یه موشک خیلی بزرگ میخوره تو کوچه بغل دست خانه ما. الان یک خیابان دوبانده خیلی پهن و بزرگه. همه ما از دوران کودکی یک خاطرات محوی توی ذهن ما هست. بیشترین خاطرات من ختم میشه به زیر زمین خانه پدر بزرگ مینا، توی یکی از محله های قدیمی شهر کرمانشاه. زمانی که رادیو آژیر قرمز پخش میکرد، همه ما هر جایی که بودیم بدو بدو سراسیمه میرفتیم و توی او زیرزمین برای ساعت ها میمانستیم تا اینی که حمله هوایی دشمن تمام بشه و آژیر سفیده بزنن. تنهامون مثل همه خانواده ما توی او زیرزمین یک رادیوی لامپی مبله قدیمی بود که همیشه روشن بود و حواس ما به او جمع بود که زمانی که آژیر قرمز پخش میشه بتونیم به پناهگاه ها پناه ببریم. از اونجایی که او زمان ما هیچ اسباب بازی نداشتیم و مثل امروز دنیای مجازی و تلویزیون و سایر متعلقات نبود، همه تلاش و تفریح ما بری بود که موج رادیو بپیچانیم و صداش کم و زیاد کنیم. سر این قضیه ما چقدر کلمه نکنه میشنیدیم و چقدر تنبیه میشدیم. 3-4 سالم بود، هوا سرد بود، زیر کرسی زندگی میکردیم. بابام یه رادیو 2 موج برام خریده بود که از بعد در گوش میذاشتم و شب و با او خوابم میبرد. به جرأت میتونم بگم تمام قصه های ظهر جمعه رو شنیدم. یکی از شیرین ترین لحظه های زندگی من ساعت 9 شب بود، زمانی که رادیو میگفت گل زود خوابید مثل همیشه، قورباغه ساکت خوابیده میشه. در زمان بین کودکی و نوجوانی ساعت 12 شب که قصه های راه شب پخش میکرد، من میشنیدم و خیلی میترسیدم. علاقه من به صنایع دستی و کار با چوب به قدری زیاد شد که امروز من یه نجارم. با این فرق که دانشگاه رفتم، رشته گرافیک درس خواندم، پژوهش هنر خواندم و دوباره در مقطع دکترا فارغ التحصیل رشته پژوهش هنرم. اما علاقه من به صنایع دستی و چوب به قدری زیاده که امروز تبدیل شده به شغلم. هر کسی میپرسه که چه کاری، میگم نجارم. یه نجار که بیشتر از 40 تا مقاله ISI در حوزه هنر داره و کارهای هنری خاص انجام میده. توی کارگاه من صبح تا شب رادیوم روشنه. توی مسیرم که میام و میرم موجهای مختلف رادیو میشنوم. به جرأت میتونم بگم که به اندازه ناظرای پخش رادیو من رادیو شنیدم. همین قضیه سبب شده که اتفاقهای روز جامعه رو پیگیری کنم و نسبت به خیلی از اونا آگاهی داشته باشم. سرتان درد نیارم دوستان عزیز. علاقه من به رادیو به حدیه که فکر میکنم توی خانه 10-12 تا رادیو شکسته و اسقاطی داشته باشم. انشالله که رادیو مانا باشه و پایدار. دوستتان دارم. روز و روزگارتان پر از شادی. خدا نگهدار.
من نازنین درخان زاده شهر بادگیرهای معروف یزد هستم.
هم صدا با هم
رسول اکبری هستم.
روی موجی از مهربانی
من زهرا مهتاب
روایتگر بخشی از زندگی خود باشیم.
حسین امیدی زاده هستم از لاهیجان.
در معارف یاران
ممنون. دست شما درد نکنه. خیلی عالی بود. ما خوشحالیم که آدمایی با مجموعه معارف یاران کار میکنن که اهل رادیو هستن. رادیو زیاد میشکنن، رادیو زیاد خراب میکنن، ولی دی بسه دیگه. رادیو انقدر خراب نکنید یا با گوشیتون گوش کنید دیگه. رادیو حیف انقدر بشکنید و خرابش بکنید. ولی هم صداتون خوبه، هم جنس کاری رو که انتخاب میکنید برای گزارش خوبه. اینا همش مزاح بود و شوخی. بریم کار بعدی و سرکار خانم دهقانی که ببینیم که برای ما چی ارسال کردن.
محله داراباد در شمال شرقی تهران واقع شده. کلمه داراباد از دو بخش درخت و آبادی تشکیل شده. در گذشته درختان معتدد در کنار دو رودخانه در این محله باعث شد که بافتی سرسبز و جنگلی زیبا داشته باشد. داراباد شکوفایی خود را به مظفرالدین شاه قاجار مدیون است. در این زمان که مظفرالدین شاه به سل مبتلا شده بود، به دستور پزشکان نیاز به آب و هوای تازه داشت. از این رو دستور داد تا کاخی در یک منطقه خوش آب و هوا ساخته شود تا بتواند دوران نقاهت خود را در آن سپری کند. در حال حاضر این کاخ تبدیل به بیمارستان مسیح دانشوری شده است. از مناطق گردشگری داراباد کوهنوردی در چهارمین کوه مرتفع تهران به ارتفاع 3167 متر می باشد. از دیگر جاذبه های داراباد پارک ساحلی، موزه طبیعت و حیات وحش، هیومن پارک و رویا پارک می باشد. البته کاخ نیاوران نیز در نزدیکی این محله است. الیسا دهقان 12 ساله از تهران.
خب خیلی متشکریم خانم الیسا دهقان. خوب بود، موضوع خوبی رو هم انتخاب کرد. یه زیر صدای چیزی براش قرار بده تا این کارت قشنگتر بشه، شنیده‌تر بشه، دیده‌تر بشه، جاذبه بیشتری پیدا بکنه. اما خوب بود، نمره خوبی میگیری. به پایان برنامه داریم نزدیک میشیم. خیلی ممنونیم از اینکه میایید آثار خودتون رو برای ما ارسال میکنید و دوست دارید که کاراتون مورد نقد و بررسی قرار بگیره تا کارهای بهتری ارائه بکنید، بهتر دیده بشید، بهتر شنیده بشید. حتما به توصیه هایی که ما در طول برنامه برای کارهای شما و سایر کارهایی که از عزیزان دیگه میرسه و در موردش حرف میزنیم توجه داشته باشید. ممکنه کار شما هم شبیه اون کاری باشه که الان پخش شده و شما دارید میشنوید. پس حتما به توصیه های ما عمل بکنید تا انشالله شما هم جز خوبانه ما در برنامه معارف یاران باشید. درود بر شما. خدا نگهدارتون.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا. واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا. یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا. واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا.
واژه ها یکی یکی جون میگیرن، از دل جعبه رؤیا و صدا، از دل جعبه رؤیا و صدا.
دریچه‌ای به جهان روشن.